أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنا على أعدائهم أجمعين. بحث در اعتبار تنجیز در عقد نکاح بود. عرض کردیم به نظر بسیاری از فقها یا همه فقها اجمالا تعلیق مبطل عقد، به این معنا که عقد حتما باید منجز باشه، صرف نظر از صوری که در مسئله وجود داره. اجمالاً چند دلیل بر اعتبار تنجیز یا به تعبیر دیگر بطلان تعلیق در بطلان عقد به سبب تعلیق اقامه شده. این که عرض میکنم فی الجمله این چند دلیل ذکر شده برای این است که در مورد بعضی از صور اختلاف و شاید متقدمین بین این صور تفکیک نکردن، بحث از اعتبار تنجیز را به نحو کلی ذکر کردن، بعد به مرور در کلمات صورتهایی برای تنجیز و تعلیق ذکر شده. حالا ما اجمالا این ادله رو فعلا بررسی میکنیم تا بعد ببینیم واقعا کدام یکی از این صور مشمول این ادله هست و کدام نیست. ادله‌ای که اقامه شده یکی اجماع، یکی دلیل عقلی است، یکی روایات، دیگری استنکار عرف است، به این معنا که عرف این رو نمیپذیره، یعنی تمسک به عرف و عقلا در این امر. برخی روایات هست. چند دلیل خلاصه ذکر شده. دلیل اول ادعای اجماع است. در کلمات برخی از بزرگان، چه از متقدمین چه از متأخرین، ادعای اجماع شده بر اعتبار تنجیز و این که تعلیق مبطل عقد است. البته از کسانی که ادعای اجماع کرده اند شاید مرحوم کاشف اللسام را بتوانیم نام ببریم و به تبع ایشون صاحب جواهر و بعد برخی دیگر از فقیهان، شاید مهمترین یا به تعبیر دیگر تنها دلیل اعتبار تنجیز را اجماع می دانند. عبارت کاشف اللسام این است: لا عقد مع التعلیق عقد با تعلیق واقع نمی شود، ولو این که معلق علیه قطعی الحصول باشه و خود شخص هم قصد تعلیق نداشته باشه، یعنی مثل این که کسی بگوید ان کان الیوم یوم الجمعه فقط زوجتک، اگر امروز روز جمعه باشه و خود شخص هم قصد تعلیق نداره، فقط از باب تأکید داره این رو ذکر میکنه، ایشون میفرماید این عقد باطله، ولو در همین مثالی که نظیرش رو دیدید مثل امام و مرحوم سید حکم به بطلان نکردن، اما ایشون میفرماید باطل. دلیلی که البته ذکر میکند این است که در صحت عقد شرط است که از الفاظ صریح استفاده بشه و اگر لفظی کنایی یا غیر صریح باشد این مبطل عقده. بنابراین وقتی میگوید ان کان الیوم یوم الجمعه، این علیکم السلام صراحت در تأکید نداره، بلکه یحتمل بر تعلیق دلال به اصطلاح معنای تعلیق رو برساند، و چون صراحت در تنجیز ندارد و احتمال تعلیق در اون هست، بنابراین عقد باطله. هرچند خود شخص به هیچ وجه در قصد خودش تعلیق این عقد را اراده نکرده. بعد ایشون در این مسئله ادعای اجماع کرده، کشف اللسان جلد 7 صفحه 48. باز از کسانی که ادعای اجماع کرده صاحب جواهره که به تبع کشف اللسان چنین ادعایی رو کرده، ضمن اینکه یه اشکالی رو هم بر کشف اللسان ایراد فرموده است. میگه در عقد قطعا تنجیز معتبره، لکن این که صاحب کشف اللسان گفته است تعلیق بر امر قطعی الحصول حتی در فرضی که قصد تعلیق نداشته باشد مبطل عقد است، ما این رو قبول نداریم. در این فرض عقد صحیحه، ما یقین به صحت داریم. میگه و فیه ما لا یخفا من القطع به صحه، این فرضی که کاشف اللسان ادعای بطلان او رو کرده، ایشون میگه اگر شخص قصد تعلیق نداره برای چی ما حکم به بطلان بکنیم؟ و فیه ما لا یخفا من القطع به صحه لو قال ان کان اليوم یوم الجمعه فقط زوجتک، على فرض عدم ارادت تعلیق منه، بر فرض که قصد تعلیق نشده باشد، این عقد ما یقین داریم به صحت این عقد، این فرضی که یقینیه، حصولش قطعیه و خود شخص هم هیچ تعلیقی رو در ذهنش نداره، برای چی حکم به بطلان بکنیم؟ خب این ادعای اجماع صاحب جواهر هم پذیر این ادعا رو دارن. در عبارات بسیاری از فقها هم این مسئله پذیرفته شده که اون چه به عنوان دلیل برای بطلان تعلیق در عقد میتواند مورد استناد قرار بگیره اجماع. مرحوم آقای حکیم در مستمسک، برخی دیگه کم نیستند عوازمی که ادعای اجماع کردن. مستمسک، بله، حالا عبارتش این آدرسش حال بعد. خب حالا بیایم ببینیم واقعا به اصطلاح در مسئله چنین اجماعی وجود داره یا نه، که بررسی اجمالی در مورد اشتراط تنجیز باید صورت بدیم. ببینید در کتاب نکاح اشتراط تنجیز چندان تا زمان صاحب الجامع یعنی ابن سعید هلی کسی این رو ذکر نکرده. بله در برخی از ابواب فقهی دیگر مثل عتق یا طلاق این مطرح شده، اما در مورد نکاح شاید اولین بار توسط ابن سعید هلی مطرح شده که مربوط به قرن هفتم تقریبا. بعد علامه هلی هم این رو مطرح کرده در قرن هشتم و اوائل قرن هشتم، بعدش هم شهید اول که ایشون تقریبا اواخر قرن هشتمه و تا محقق ثانی که در قرن دهم، محقق کرکی. اینها برخی اصلا ادعای اجماع نکردن ولی اصل اشتراط را ذکر کردن. شاید اولین کسی که ادعای اجماع رو مطرح کرده کاشف اللسامه. قبل از ایشون شما حالا بعضی عبارات علامه مثلا شاید یه اشعاری داشته باشه، ولی علامه، شهید اول، محقق ثانی، اینا عرض به حضور شما ادعای اجماع نکردن. در این بین فقهای برجسته‌ای هم که این کتاب نکاح و احکام نکاح رو بررسی کردن اصلا به این شرطیت اشاره نکردن، یعنی متعرض این مسئله نشدن. اینکه حالا فقها در یه مسئله‌ای متعرض بشند و حکم بدهند، خب ما میتوانیم موافقت اونها رو کشف بکنیم، ببینیم همه متعرض این مسئله شدن و مثلا فتوا به اعتبار تنجیز دادن. اینجا میتونیم بگیم اجماع وجود داره، ولی اگر جمع زیادی از فقها اساسا متعرض این مسئله نشدن ما نمیتونیم به صرف این که حالا ما مخالفتی ندیدیم بگیم پس اینها هم بر این عقیده هستند. مخالفت در مورد اینها سالبه به انتفاع موضوعه، اصلا متعرض نشدن تا ما مثلا بخوایم عدم موافقت یا مخالفت اونها رو کشف بکنیم. بنابراین این یه قاعده کلیه، ما در مسائلی که ادعای اجماع میشه نمیتوانیم بگیم خب مثلا یه تعدادی از فقها متعرض شدن، اینها همه مثلا مقایل به اعتبار تنجیزن، بقیه متعرض نشدن، پس مخالفی در مسئله وجود نداره ادعای اجماع بکنیم. از این نه در این مسئله، در هیچ مسئله فقهی ما اینجوری نمیتونیم اجماع رو کشف بکنیم. بله ببینید، یه مطلبی رو بعضی قائلن که مثلا اگر از فقهای بزرگ از ابتدا تا زمان ناهازا اینها اگر در یه مسئلهی موافق باشند ما میتونیم ادعای اجماع بکنیم. اینا حالا خودش یه اختلاف مبناییه که اگر مثلا ما ببینیم در یه مسئلهی سید مرتضی، شیخ مفید، شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، شهید اول، شهید ثانی، صاحب جواهر، محقق ثانی، عرض به حضور شما کاشف اللسان، بعد بیاد بعد از اینها یه تعدادی از فقیهان صاحب نام، اینها همه با هم عقیده ای داشته باشن، اینجا حالا ما با این 10-15 نفر 15 نفر 20 نفری که از اعلام محسوب می شوند اگر اینها بر امری متفق باشن ما حالا مثلا می توانیم ادعای اجماع بکنیم. حالا با اون ما فعلا کار نداریم، اما در این مسئله علامه با این که حالا در اکثر کتابهاش این مسئله رو مطرح کرده، اما این که بخواهد بگوید عرض به حضور شما این مسئله اجماعیه چندان علیکم السلام ازش استفاده نمیشه. ببینید
نه
نه، خب این ممکنه از اون طرفش مفروعون اندانستن، بله مسئله مهمی نداره. مثلا شاید ما فعلا با خصوص این مسئله کار نداریم، ما کلی داریم میگیم. بسیاری از اجماعاتی که در مسائل مختلف ادعا شده وقتی ریشه یابی میشه اینطور نیست، اصلا ممکنه مسئله به ذهنشون نرسیده یا اون موقع مطرح نبوده مثلا، دقت فرمودید. اما این که حالا بگیم عدم تعرض کاشف از این است که نظر اونها هم همین بوده ولی چون مفروغون ان می دانستن متعرض نشدن، نه این رو ما نمیتونیم استفاده بکنیم. ببینید حالا عبارت علامه در عرض به حضور شما تذکره اینه، ظاهرش اینه، ایشون چند مثال میزنه که اکثر این، یعنی به اصطلاح در همه اینها حکم به بطلان میکنه. مثلا میگه بله، اگر بگوید اذا جاء رأس الشهر فقط زوجتک، اگر اول ما بیاد من تو رو به زوجیت خودم در میآورم. این شرط مال آینده است ولی یقینیه، بالاخره اول ماه میاد. یا میگه انقدم زیدون فقط زوجتک، خب قدوم زید قطعی الحصول نیست، ممکنه زید بیاد ممکنه نیاد. یا مثلا میگوید ان کان بنتن فقط زوجتکها، اگه این دختر باشه من او رو به زوجیت تو در میآورم. خب اینجا احتمالی است این شرط، و بعد هم برخی از شروطی که اینجا ذکر کرده شروط صحت عقده، چون این شروط گاهی شرط صحت، گاهی شرط صحت نیست. ایشون ظاهرا در تمام این موارد حکم به بطلان کرده. البته میگه انت، بله عبارت اینه، میگه لم ینعقد شیء من هذه الصور عندنا. این تعبیر عندنا در عبارات مرحوم علامه یه ظهوری در اجماع داره، چون به دنبالش میگه ولی شافعیت وجهان، معمولا ایشون یه اشارهی به اقوال مخالف میکنه و مخصوصا شافعیه، که شافعی هم معمولا در هر مسئله ای دو قول داره. علیکم السلام. بله، تذکره جلد 2 صفحه 584، این چاپای قدیم، تذکره چاپای قدیم. مثالایی هم که عرض کردم ایشون به اصطلاح ذکر کردن عموما مثالهایی است که مربوط به شروط صحت عقده. شهید اول در کتاب قواعد باز تصریح می کند لا یجوز تعلیق و انعقاد العقود علی شرط سواء کان مترقبا قطعا معلوم الوقت. چه این که این شرط مترقب و قطعی باشد، وقتش هم معلوم باشه، یعنی یک امر استقبالی قطعی الحصول که وقتش هم معلومه. و هو المعبر عنه به صفه، که از این تعبیر میکنن به صفت، مثل این که میگه ان کان یوم الخمیس فقط زوجتک، یا او غیر معلوم الوقت، معلوم الوقت نباشد، مثل این که میگه اگر مورث من از دنیا رفت ملک یمین خودم را به تو تزویج می کنم. تو تزویج کردم. گاهی هم اساساً خب میالان معلومه، اینجا وقتش معلوم نیست، با اینکه بالاخره مقطوعه اما وقتش معلوم نیست. یا امر قطعی الحصول نیست اصلا، ممکنه واقع بشه ممکنه نشه. میگه مثل انکان وکیلی قد اشتراه و فقط بعت و کهو به کذا. میگه اگر وکیل من اینو خریده باشه من به تو میفروشم. معلوم نیست اصلا وکیل خریده باشه تا ملک این شده باشه بخواهد به دیگری بفروشد. میگه بله. یا مثلا ان کانت موکلتی قد انقضت عدتها فقط زوجتکها. اگر موکل من عدش منقضی شده باشد پس من او را به زوجیت دو در آوردم و می آورم. الان این نمیداند این وکیل که آیا عده اون زن منقضی شده یا نشده. خب توکیل برای ازدواج در عده اشکال نداره، یه زنی در حال عده میتواند دیگری را وکیل بکنه برای اینکه بعد از عده او را به زوجیت دیگری در بیاورد. اما وکیل که نمیتونه در حال عده عقد بکنه. یا مثلا میگه ان کان احد من نسائک الاربع مات فقط زوجتک ابنتی. اگر یکی از چهار تا زن تو از دنیا رفت و مرد، دخترم را به زوجیت دو در می آورم. خب تمام اینها رو عرض به حضور شما، ایشون حکم به بطلان کرده چون در این موارد عقد بر چیزی تعلیق شده که شرط صحت و تحقق اون هم معلوم نیست. در این موارد اون اولی که معلوم بودی چی؟ در اون جاهایی که غیر معلومه داریم عرض میکنیم. ازالم ایشون کلامش هم داره، ازالم یعلم المتعاقدان وجوده او. اما لو علما الوجود، اما اگر یقین پیدا کنند که این موجوده، یعنی برای هر دو یقینیست وجود این شیء، فَإِنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ وَلَا شَرْطَ وَإِنْ كَانَ بِصُورَةِ تَعْلِيقِ. یعنی صورت عقد تعلیقه، تنجیز نیست، اما در واقع میگه اینجا تعلیق نیست، این تعلیق نیست به حسب واقع، لذا اینجا حکم به صحت کرده. ببینید شهید اول در واقع گویا در مواردی که قطعی الحصول نیست و علم به وجود شرط هم نیست، عرض به حضور شما، خب اونجا ها میگه باطله. اما اگر علم به وجود باشد، الان موجود نیست اما یقین داره بعدن موجود میشه، اینجا ظاهرش ظاهر تعلیقه ولی در واقع هیچ تعلیقی درش نیست. این منجز اصلا باطنن این شرط تنجیز درش وجود دارد. بعد مثال های دیگری میزنه ایشون در باب بیع و عرض به حضور شما امثال اینها محصل اون چه شهید اول در این باب فرموده این است که بالاخره تعلیق مبطل عقد هست اگر حقیقی باشه. صوری را هم که ذکر میکنه که انه میخواد بگه در بعضی از صور صورتن تعلیقه ولی حقیقتن تعلیق نیست، ولی ادعای اجماع نکرده. ایشون هم بین برخی صور تفکیک کرده، ولی تفکیکی که ایشون در این صور کرده از این حیث است که آیا تعلیق حقیقتا تحقق دارد یا ندارد. میگه اونجاهایی که حقیقتا تعلیق موجوده این باطل، یه جاهایی حقیقتا تعلیق تحقق نداره ولو به حسب ظاهر شرطی ذکر شده و این تعلیق وجود داره، این موجب بطلان نمیشه. بنابراین اگر ما بخواهیم به مسئله اجماع نظر داشته باشیم و بخواهیم ببینیم آیا در این مسئله اجماع وجود داره یا نه، فل جمله نه بل جمله، با قطع نظر از این که بین صور تفاوت‌هایی هست. حالا باز هم ما بیشتر نقل خواهیم کرد عبارات رو، مثلا مرحوم آقای خویی عرض به حضور شما خب در بعضی صور قائل به بطلانه، در بعضی صور قائل به عدم بطلانه. ملاک ها فرق میکنه. شهید اول میگه بعضی ها به حسب واقع تعلیق نیست، ظاهرن درش تعلیق و شرط ذکر شده. بعضی ها به مسئله قطعیت و علم طرفین اشاره کردن، مثل مرحوم سید. علارغم این اختلافی که در جزئیات موارد تعلیق در عقد وجود داره، ما می توانیم فل جمله اصل مبطل بودن تعلیق در عقد را و اشتراط تنجیز را به عنوان یک امر مورد اتفاق و مجمع علیه بپذیریم. اما اینکه در کدام صورت این مبتله در کجا مبتل نیست، اینا حالا مطالبی است که باید اصل این دلیل فل جمله، بازم هی تأکید میکنم فل جمله. یه مواردی خب به نظر برخی از آقایون اصلا این از مورد اجماع خارجه. حالا اگر متذب در مواردی هم تردید داشته باشیم که مشمول اجماع هستن یا نه، با توجه به این که اجماع یک دلیل لبی است، باید به قدر متیقن اخذ بکنیم. پس اصل این دلیلیت فی الجمله قابل قبول، اما اینکه دائره اجماع و دامنه اجماع تا کجا وسعت داره، این حالا مطلبی است که به مرور در مباحث آینده معلوم میشه. الحمد لله رب العالمين.
صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.